به فرار از جنگ ها. من به قدر یک سوال دیگه اگر وقت شما رو داشته باشم سپاسگزار خواهم بود، اون هم وجه دیگری از ماجرای بین درز اطلاعات و ماجرای آمستردام هست که رژیم صهیونیستی در طول تاریخ از جنگ جهانی های اول و دوم سعی کرده معمولا از این فضا استفاده بکنه و افرادی رو در سرزمین های اشغالی به گروگان بگیره. صحبتم ناظر به دو هواپیمایی هست که بلافاصله بعد از ماجرای هلند آمستردام رفتند و تعدادی یهودی و صهیونیست رو برگردوندند به سرزمین‌های اشغالی، با این پرانتز دقیق که همچنان فرودگاه‌های اونجا در واقع امکان پرواز ندارن، بن گوریون امروز هم امکان فرود اومدن نداشته. این نوع سپر انسانی ساختن از اشغالی نشین‌ها، این نوع برخورد با اشغالی نشین‌هایی که خودشون یهودی‌ها بین خودشون هم انگار درجه 1 و 2 و 3 دارن رو چه جور تحلیل میکنید شما؟ برای چه همچنان این فضا در اشغالی نشین ها در واقع حاکمه؟
بله، اصلا رژیم صهیونیستی ادامه حیاتش بر همین اساسه، این که بیاد یهودی های رو در دنیا جمع بکنه بیاره، بعد اونها رو درجه بندی میکنه، مثلا یهودی درجه 3 سیاه پوستا، تو بسیار رژیم نژاد پرستی است حتی در داخل خودش، یعنی اون نژاد پرستی نسبت به ملت های دیگه که این معروفه، ولی در داخل خود رژیم هم این نژاد پرستی کاملا مشخصه. برای همین ما شاهد هستیم این مسئله، این نژاد پرستی خب حتما شکاف ایجاد میکنه. دو اینکه برای حفظ موجودیت خودش اولا رژیم و دوما نتانیاهو برای حفظ وجود خودش در صحنه سیاسی حاضر همه صهیونیست‌ها رو در این مسیر قربانی کنه، و الان ما شاهد این هستیم شهرک نشین‌ها بسیارشون به این نقطه رسیدن و نتیجه اون فرارشون از رژیم دو دستگی مهاجرت معکوسه، و ما در موضوع مهاجرت معکوس می‌بینیم بسیاری از اونها درخواست‌های اقامت کردن، اونهایی که اقامت کشورهای دیگه نداشتن که در رأس اونها فرانسه بوده، یعنی بسیاری از اونها از کشور فرانسه درخواست اقامت کردن و حالا کشورهای دیگه که برن مهاجرت کنن و به طور کلی از رژیم خارج بشن. و اصلا سیاست رژیم همیشه این بوده که این صهیونیست‌ها، این یهودی‌هایی که از سرتاسر دنیا جمع کرده رو به عنوان اولا خب هدفش ملت سازی بوده، یک ملت دروغین، و دوم پس از اون اونها رو به عنوان سپر انسانی و ابزاری برای تحقق اهداف فلیت خودش بکنه.
بسیار عالی. و اگر برای جمع‌بندی بین دو گزاره ماجرای آمستردام و درز اطلاعات نکته رو میخواید برجسته بکنید، میشنویم.
بله، به نظر من تمامی این اتفاقات در یک جمله ناشی از شکاف‌های روبه گسترش داخل رژیمه. این شکاف‌های روبه گسترش در روزهای آینده ممکنه در قالب ترور سران رژیم و جنگ داخلی به امید خدا نمود پیدا کنه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای مختار حداد، سردبیر محترم روزنامه الوفاق، که همراه بودید امشب با مثنوی حماسه. برقرار باشید و حماسه سرا برای مقاومت. خدا قوت به شما هموطنان عزیز، شب شما عزیزان به خیر باشه. شما اهالی مقاومت که شب براتون مثل روزه، اهل مقاومت که باشی بیداری و هوشیاری، با بصیرتی و با دقتی. همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید، 30955، و از صبح دیدم واژگان شما را که مزین شده به نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها، در آستانه فاطمیه هم قرار داریم. همچنان با ما در ارتباط بمانید و به ما بگید غرور آفرین ترین خبر، بهترین خبری که فکر میکنید دوست دارید این روزها بشنوید چه هست، مزین و متوسل به نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها. در رادیو مقاومت همه ما سربازان محور رسانه هستیم و در رسانه چه چیزی بهتر از هنر مقاومت. پویشی رادیو مقاومت مثل هر سال تدارک دیده برای همراهی هنرمندان عزیز، برای آنها که هنر مقاومت را می توانند به عرصه قلم بیاورند. اگر دلنوشته، اگر انشا، اگر داستان، اگر نقاشی، اگر طراحی، اگر متنی برای یک ویدیو، اگر متنی برای یک صوت، دانش آموز در منزل شما، فرزند عزیز دلبند شما میتونه آماده کنه، فرزند هنرمند شما مستحق اینه که ما حتما هنر مقاومتش رو نشان بدیم، با افتخار نمایش بدیم. هنر هنرمندان مقاومت رو برای ما ارسال بفرمایید با هشتگ آغاز نصرالله به 0903 913 4744. یک بار دیگه عرض میکنم، 0903 913 4744. هنر مقاومت مقوم مقاومته، مقوم گفتمان مقاومته. یکی هنر مقاومتش در میدان جنگیدنه، یکی هنر مقاومتش مثل فرزند عزیز و دلبند شما، مثل دانش آموز عزیز ایران، نسل آینده مقاومت، نقاشی، داستان، ترانه است، شعر، موسیقی، یک ویدیوست که ضبط میکنه، یک تصویره که با اقتدار نمایش میده و ما اینها رو به نمایش در میاریم در کانال شماره 115 گیرنده های دیجیتال، رادیو نمای رادیو مقاومت. روی گیرنده های دیجیتال میتونید جستجو کنید و ببینید هنر هنرمندان رو در رادیو نمای رادیو مقاومت، همینطور شبکه های اجتماعی رادیو مقاومت، در پیام رسان های مثل بله و ایتا و شاد به نشانی @ رادیو مقاومت. به عنوان نمونه در پیام رسان بله یا شاد قسمت جستجو @ رادیو مقاومت رو که درج کنید بنویسید، عضو کانال رادیو مقاومت میتونید بشید و هنر هنرمندان مقاومت رو با لذت تماشا کنید. نقاشی ها و نوشته ها و طراحی ها و مجسمه سازی ها و تصویرگری ها و صداهایی که هنر مقاومت رو با لذت ملاحظه بکنید. هنر هنرمندان مقاومت رو دست کم نمیگیریم، با افتخار هنر مقاومت شما آغاز نصرالله و آغاز نصرالله پایان صهیونیست ان شاء الله. ما آه تاریخیم، ما آه تاریخیم، دامانت گرفته تعبیر سبزی، شوم کابوست گرفته. ما خون بر شمشیر، ما خون بر شمشیر، صبر زیر خاکیم. ما جلوه حق، باطل از شبها گرفته. ما را امیدی، ما را امیدی، تا ظهور حضرت عشق، یک صبح صادق، یک صبح صادق، فرصتی که جان گرفته. همچنان زنده و مستقیم از برنامه مثنوی حماسه در خدمت شما عزیزان هستیم و دعوت میکنم از طریق 30955 همراه ما باشید. از هنر مقاومت گفتیم، از نقاشی، از طراحی، از داستان، از شعر. حتما هنر مقاومتی نیست که در میدان اسلحه به دست بگیری و تانک دشمن را هدف قرار دهی. حتما هنر مقاومتی نیست که نقاشی بلد باشی، موسیقی بلد باشی، تصویرگری بلد باشی. گاهی هنر مقاومت وامدار غیرت مقاومت است. گاهی هنر مقاومت برآمده از شرافت مقاومت است، خلاصه شده در واژگانی که می نویسند نام و نام خانوادگی رو مزین و متوسل به نام حضرت زهرا سلام الله علیها. هنرمند مقاومت باشید به ارسال واژگانی متبرک شده، نورانی شده به یا زهرا سلام الله علیها. 30955
طلب اسرائیل طوفان الاقصا رژیم غوث به دل دن صلب مردان الاقصا هم لا یبصرون حشاملون دی آهنین گنبد یا غم داشی بتیلن باشی نباران الاقصا الموت 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 به اسرائیل الموت 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 به سلاخن داشتلالی تبدیل و نبلان موشک خشمه ضرب اد خرمن سهیونی گردان الانسا حماس خلق دب خلق حماس آلم دیر بهبه کتوبلار دشن شادی ها میان جان الانسا.
درود بر شما که همراهید با 30955 پیامک میزنید. نام و نام خانوادگیتون رو مزین به نام مبارک و نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها قطعاً با افتخار پیام‌های شما خوانده خواهد شد. شما همراه باشید، او که باید ناظر باشد ناظر است.
قصدیلن چه حس آب رو ادمت لجا خاطر چه دل نخشه بی شرمی ویران الاقصا گروب دستور خودش کشلارن سر کرده پستی خبردار علمامش فرمانده ایران الاقصا تشن اد بی امان باشدار ممنوع سلاحی لن اولا خاچی لیکسان خانه ویران الاقصا من غیر نظامی لن نظامی اختی هشورگی بارش سن دل بیره مرد و زن و تفلان الاقصا جرد شیم جل دریدی سخله یوب من ده الاس دیلم نتان یاهو یزار برنامه پایان الاقصا الموت به اسرائیل هلا ای آدنی مسلم گویان دل ساچی تیلشمه مبادا بی تفاوت ایلشه یاران الاقصا به حمد الله چه اعلام حمایت ایلیان سختی عراق و سوریه ایران.
درود بر شما هموطنان عزیز، شما اهالی مقاومت، شما شب زنده‌داران به یاد مردان و زنان میدان. مهمان عزیز دیگری روی خط تلفن برنامه مثنوی حماسه هستند، سرکار خانم مریم محمودزاده، استاد و مشاور حوزه. سلام و درود بر شما، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به مثنوی حماسه.
سلام، خدمت هستم، شبتون بخیر.
بسیار سپاسگزارم. سرکار خانم محمودزاده، 15 دقیقه توفیق شده خدمت شما باشیم و با یک طرح کلی آغاز خواهم کرد تا برسیم به نقش بیبدیل، بی‌نظیر، هنرمندانه و اتفاقا مقوم مقاومت که بانوان انشاءالله ادا کرده اند در طول تاریخ و همچنان با اقتدار ایفای نقش میکنن. اما شما خود از بانوان مقاومت هستید، اگر بخواهیم از یک کلیدواژه آغاز بکنیم که چگونه یک دختر، یک بانو، یک زن، یک مادر نقش دارد در مقاومت، شما برجسته ترین رو کدام نقش می دانید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت شهادت بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها، ایشون رو به عنوان یک الگو و اون واژه‌ای که شما فرمودین و سوال کردید، من میتونم به عنوان یک بانوی که در عرصه‌های مختلف زندگی شخصی، زندگی در واقع فردی خودش، در خانواده خودش که به عنوان یک دختر هست و واژه قشنگ و زیبای قرآن در رابطه با ایشون کوثر در واقع خداوند که عطا فرموده به پیامبر صلی الله علیه و آله نام میبره، میتونم این رو در واقع نام ببرم و بگم در عرصه‌های مختلف ایشون یک بانوی مقاوم هستن و یک الگوی همیشگی و مستمر و مستدام برای همه بانوان جهان.
درود بر اشاره دقیق شما، متقابلا خدمت شما. کم کم فرا رسیدن فاطمیه رو هم تسلیت عرض میکنم. اما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قطعا الگوی هستند نورانی، اما بانوان ما اگر بخواهند نقشی ایفا بکنند، به نظر شما این نقش چه دامنه ای داره؟ از من بپرسید، من به عنوان شاید فرزند یک مادر میگویم از زمانی که او محصل است در مدرسه می آموزد تا زمانی که او مادر است فرزند خود را داماد می کند، این نقش این دامنه رو داره. ممکنه شما از نگاه یک بانو عمق بیشتری براش قائل باشید، دامنه بیشتری براش قائل باشید. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. همونطور که شما هم به یکی از عرصه ها و در واقع بخش های زندگی یک بانو تو این عرصه مقاومت اشاره کردید، خیلی خوب گسترده‌تر و عمیق‌تر هم میشه در واقع نگاه کرد دخترانی که در خانواده ها زندگی میکنن و در واقع شخصیت اونها شکل میگیره که باز تحت تاثیر تعلیم و تربیت یک والد خوب، یک مادر خوب در واقع مخصوصا هم مادر هم پدر ولی به خصوص مادر هستن و تاثیرگذار هست روی شخصیت اونها. بعد خب توی زمینه در واقع کسب مهارت های لازم برای زندگی اجتماعی و حالا کار در جنبه کار، جنبه تحصیلات، جنبه ازدواج هست و تشکیل یک زندگی و یک خانواده جدید و اون استقلال و در واقع توکل و مقاومتی که اون بانو واقعا باید داشته باشه تو عرصه‌های مختلف. ببینید مثلا وقتی میاد وارد یک زندگی جدید میشه، با افراد جدیدی در واقع هم نشین میشه و اینکه باید چقدر مقاوم باشه، چقدر صبوری باید در زندگی داشته باشه، حالا خیلی بحث میکنن درجه مثلا پذیرششون، سازششون در زندگی باید به چه صورت باشه که بتونن در واقع این پایه های زندگی خانوادگی رو همطور محکم و مستحکم نگه دارن. بعد خب میاد تو عرصه جلوتر و ایشون مادر میشه که این فرزندان رو چگونه تربیت کنه، چگونه در واقع بتونه رابطه بچه ها رو با پدر خانواده نگه داره، با دیگر افراد اجتماع نگه داره. یعنی در همه این عرصه ها مادران واقعا نقش بسیار تعیین کننده ای دارند. یک مادر خوب، مقتدر، قوی، مقاوم، صبور، شاکر، ببینید این افراد بچه هایی رو تربیت میکنن که دقیقا این صفت رو درشون بروز داره و تجلی پیدا میکنه.
بله
خانم محمودزاده، قوی رو در واقع تربیت میکنم. بله،
تصویری که شما ترسیم کردید از طرح کلی که میتواند یک بانو داشته باشد در طول خط زمانی زندگی خودش رو اگر انعکاس بدیم، تابش بدیم به سمت سرزمین فلسطین، باز عمق بدیم به این انعکاس و برسیم به غزه، مادرانی رو میبینیم که فقط در یک قلم خیلی رنجاور نزدیک به 12,000 دانش آموز شهید شده اند در طول این بیش از یک سال. او چگونه مادریست؟ او چگونه در خط زمانی زندگیش پرورش پیدا کرده تا به 12,000 شهید دانش آموز کم غمی نیست برای یک مادر؟
قطعا زنان و دختران و بانوان این سرزمین، سرزمینی که نامش واقعا با واژه مقاومت عجین شده، برای تمام بانوان در جهان بلکه برای تمام انسان ها میتونن الگو و سرمشق باشن. کسانی که با کمتر رنجی و غمی میرن تو فاز افسردگی و اختلال‌های مختلف شخصیتی. بیان یک آن، یک لحظه، یک ساعت و فقط خودشون رو مقایسه کنن با این افرادی که در بدترین شرایط، حالا بله شما فرمودین در طول این یک سال، بلکه باید گفت در طول همه این سالهایی که سرزمینشون غصب شده، در تمام این سالها این مسئله بوده. خب و اینا دست از مقاومت، دست از امید بر نداشتن. بسیار مهمه همین شهادت هایی که در طول این یک سال در واقع رقم زده شده توسط رژیم کودک کش و صفاک صهیونیستی، دقیقا به همون تعداد اینا فرزند آوردن. شما همین یک مسئله رو اگر واقعا ما بشینیم موشکافی کنیم و بیایم در بین مادران جای دیگه مثلا اینا رو نگاه کنن، بررسی کنن، آسیب شناسی کنن که اینها با چه روحیه بالایی، با چه درجه امیدواری دقیقا اصلا فرزند آوری کردن تو اون فضایی که واقعا میشه گفت آرامش نیست، واقعا تغذیه آرامش. تمام افراد به صراحت دارن میگن که حتی اینا دسترسی به اولی ترین مسائل و نیازهای خودشون واقعا ندارند. خب اینا چه درجه ایمانی دارن، چه واقعا درجه امیدی دارن که اینقدر امید آفرین و امید زاینده رو به جلو دارن در واقع گردش میدن و حرکت دارن. و بسیار ببینید مردان جامعه از این زنان انگیزه میگیرن،
دقیقا
از این زنان انگیزه میگیرن. خب تا اینکه یک مادری باشه، یک بانوی باشه، خانم باشه که با اولین دوبوی مثلا مسئله که برش پیش میاد نامید میشه، بگه چیکار کنم، هیچ راهی ندارم، من راهی به نظرم نمیرسه. نه، اونا وایسودن و واقعا دارن از سرزمین مادری خودشون دفاع میکنن با شرافت و با انسانیت. زنانی که باعث شده، زنان و کودکانی، خب اون کودکان هم این خانوم ها تربیت کردن،
دقیقا،
که در دل مثلا خرابه ها وای میسه و آیات قرآن تلاوت میکنه. با چه تلاوت های زیبایی ببین، یعنی دقیقا اونها آیات قرآن درشون تجلی پیدا کرده.
پس در واقع شما جوهره وجودی که مقوم یک همچین امیدیه که بهش اشاره کردید رو دقیقا در آیات قرآنی میدونید که عجین شده در جز جز زندگی این مادران.
بسید ممکنه همینطوری آیه قرآن رو بخونه ولی اونا واقعا دیگه اینا رو لمس کردن با گوشت و پوست و خون و استخوان خودشون. در دل اینا پیراحتی ببینید، اینا قشن میگن خدا رو یاری کنی خدا یاریت میکنه، خدا دفاع میکنه از منظوم. اینو ببینید درک کردم واقعا در دل این که اینقدر داره به اونا رنج جنگ در واقع برای اونها وارد شده. بچه داره مثلا نون میپزه، فکر کنیم با اون سن و سال، و داره اینقدر قشنگ آیات قرآن رو میخونه که همین کلیپ ها باعث شده خیلی تو غرب مسلمان بشن.
درسته،
بگن این چه جریانیه، چه مثلا دینیه، چه شریعتیه، چه انگیزهیه که در دل این همه مشکلات اینقدر اینا رو مقاوم کرده، اینقدر اینا انگیزه دارن، اینقدر اینا در واقع اون شادی درونی رو دارن، امید رو دارن و از دست ندادن. همین مسئله باعث مسلمان شدن خیلی شده تو کشورهای دیگه.
قطعا خود شما بیشتر از بنده مسلطید، به حد بضاعت زمان سعی میکنیم از هر پنجره‌ای مقداری نگاه کنیم و از بانوان بیاموزیم. اما به عنوان سوال آخر، در ادبیات به خصوص که ما در مثنوی حماسه در خدمت شما هستیم و این حماسه هایی که مثنویش در میدان سروده میشه این روزها، تعبیر از زن به سرزمینه، تعبیر از مادر به سرزمینه. اگر خطاب به دختران و زنان هموطن خودتون، هموطنان خوبمون، دختران و مادران ایرانی عزیز، بخواید یکی از این جوهره ها، یکی از این گوهرها، یکی از این مؤلفه های مقوم قامت در واقع نقش‌آفرین زنان رو یادآوری کنید که اگر این باشید آن میشوید، که این شما باشید و آن هم آن زن مقتدر مظلوم در غزه، کدوم مورد رو در واقع نام میبرید؟
من تاکید میکنم دقیقا به واژه ایمان، واژه ایمان، یعنی اون ایمان اگر قوی باشه و به درون در واقع انسان نفوذ کنه، در عرض همه زندگیش هر چقدر مسئله و مشکلاتی برای او پیش بیاد، دقیقا میرسیم به همون جمله خانم حضرت زینب سلام الله علیها که وقتی دشمن میخواد شماتت کنه و بگه دیدی که چطوری شد، چه حوادثی، چه مسائلی برادرت، برای شماها، برای فرزندانت اتفاق افتاد، میفهمه ما رأیت و الا جمیلا. چگونه میشه انسان به این نگاه بلند و عمیق و الهی و عارفانه دست پیدا میکنه؟ فقط ما میتونیم با گلواژه ایمان. واقعا
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم که خود به عنوان یک بانو همراه ما بودید در مثنوی حماسه برای تکرار حماسه‌ای که زنان مقتدر در جبهه مقاومت می‌آفرینند. سرکار خانم مریم محمودزاده، استاد و مشاور حوزه، همچنان حماسه سرا باشید برای مقاومت. خدا نگهدار شما.
موفق باشید.
غزه چون دانه ایست، غزه چون دانه ایست سبز و رها، در دل خاک مادری جانا. آب می نوشد از دست مردم عشق، صبر را زیر خاک می کند معنا. روز رویش رسد که وعده حق، صبح صادق طلوع خورشید است. دانه امید سبز زیتون و صلح ریشه در خاک و خون و قلب شما. ای شما، ای فلسطین ایستاد صبور، دانه ی زیر خاک رویش نور. ای فلسطین ایستاد صبور، دانه ی زیر خاک رویش نور. یک جهان چشم روشن بهار توییم، یک جهان ایستاده پای دانه تو.
قسم به قرآن و به سوره فتح، قسم به خون شاه شیب الخزیم، وعده نصرت الهی اینه، نصر من الله و فتح القریب، نصر من الله و فتح القریب. حالا که کل کفر جهان رو به رومون، بالا که باز راه نبرد مول با صهیون، بیا که وقت جنگه، یا حی یا المسلمون، یا حی یا با یهود جنگ دینه ما، یا علی گوهر سینه ما. تاریخ خیبر و خندق میگه که توی جنگ ها چیه پیشینه ما، توی جنگ ها چیه پیشینه ما. حزب الله قمال غالبون، 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 حزب الله قمال غالبون. خط مقاومت ادامه داره، بیا که موقع قیام والله، حکم جهادمون رسید، یعنی زمان زمان انتقام والله، زمان زمان انتقام والله. زخمی و پرشکسته،
درود بر شما، زخمی و پرشکسته اما مقتدر. معنای مظلوم مقتدر همینه. ما همزمان که به مظلومیت دوستانمان، عزیزانمان، جانانمان، هموطنانمان در خطه مقاومت نگاه می‌کنیم، همزمان ایمانی داریم و اقتداری. هر شب ساعت 8 الله اکبر میگیم، به نیابت از شهدا پویش الله اکبر، گلبانگ الله اکبر ما، به تأسی از